ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. سیمین بهبهانی درگذشت. اوباما بازپسگیری سد موصل را یک قدم بزرگ رو به جلو نامید. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شد. درود شنوندگان ارجمند. سیمین بهبهانی، نویسنده و غزلسرای ایرانی، بامداد امروز در بیمارستان پارس تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، خانم بهبهانی از روز 15 مرداد به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی در این بیمارستان بستری و در کما بوده است. سیمین بهبهانی بیش از 20 عنوان دیوان شعر دارد و جوایز بسیاری چون جایزه یانوش پانانیوش را از سوی انجمن قلم مجارستان دریافت داشته بود. سیمین بهبهانی عضو شورای شعر و موسیقی و کانون نویسندگان ایران نیز بود. این غزل سرای ایرانی که به او لقب بانوی غزل ایران را دادند، با ابداع 41 وزن تازه در غزل فارسی، از نوآوران این سبک کلاسیک به شمار می روند. اشعار خانم بهبهانی توسط خوانندگان گوناگونی چون همایون شجریان و داریوش اقبالی نیز خوانده شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگویی دارد با احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه در آمریکا، و از او درباره تأثیر سیمین بهبهانی بر شعر و ادبیات ایران پرسیده است. احمد کریمی حکاک:
البته در ادبیات خب حیطه وسیع‌تری است و سیمین بهبهانی یکی از کاربردانی بود که واقعا فهم زنان رو به تا اون جایی که به او مربوط میشد به اعلی درجه رسوند. مثلا در کتاب با قلب خود چه خریدم یا آن مرد همراهم به راستی آثار منصور خیلی زیبایی به وجود آورده. ولی وقتی به شعر و غزل میرسیم، به خصوص غزل، حقیقتا میشود گفت تمام اعتبار زنده شدن و تجدید حیات غزل فارسی رو در کسبت سیاسی گویی و اجتماعی پردازیش میشه به سیمین بهبهانی نسبت داد در نیمه دوم قرن 20 و ابتدای قرن 21.
اما سیمین بهبهانی در حوزه شعر سفید یا شعر نو، کارنامه‌اش رو اگر بخواید بررسی کنید، جایگاه او رو چطور میتونید تعریف کنید؟
سیمین به هر حال اسلوب شعر نو رو میشناخت، نیما رو میفهمید و کوشش میکرد که از عهده شعر نو بربیاد. ولی حقیقت این است که خودش اعتراف داشت که نبوغ او و استعداد او در غزل بود و در شعر نو جایگاهی به اون صورت نداره. تجربه هایی که کرده تجربه های جالبی است از نظر شاعری که سبک رو میشناسه، تفاوت بین شعر نو و شعر قدمایی رو میفهمه، ولی واقعا دلش و ذهنش میزان شده با قواعد و اسالیب غزل فارسی که او به بهترین شکلی از عهده‌اش برمی‌آید.
آقای کریمی حکاک، فکر میکنید با توجه به اینکه به هر حال سیمین بهبهانی در ادبیات دانشگاهی ما و در حوزه در کرسی‌های دانشگاهی و در دروس دانشگاهی خیلی به او پرداخته نمی‌شد، فکر میکنید آیا سیمین بهبهانی اون جایگاهی رو که خارج از حوزه دانشگاه و ادبیات دانشگاهی داشت تونست در دانشگاه در میان دانشجویان هم داشته باشه یا خیر؟
در میان دانشجویان بله، ولی در میان در چهار دیواری دانشگاه ها نه، متاسفانه. ولی این وضعیتی است که تکرار شده به کرات در ایران. وقتی هم که من جوان بودم، ما نیما و شاملو و اخوان رو در دانشگاه نمی آموختیم، روبروی دانشگاه در کتاب فروشی ها باهاشون روبرو می شدیم و کتابشون رو می خریدیم و می خوندیم. یعنی به نظر می رسید کهنگرایی آکادمیک در مورد ادبیات فارسی ادامه داره، اگرچه میشه گفت تخفیف پیدا کرده، چون در زمان ما اصلا شعر نو مثلا حرمت نداشت و قبولیتی نیافته بود. ولی امروز دیدم که در بعضی موارد حتی تا معاصران مثلا فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هم میتونن موضوع تحقیقات دانشگاهی باشن. ولی به نظر میرسه که خب سیمین از این نظر شاید گرفتار تنگ نظری های سیاستمداران ایران شده بود که چون او با اونها مخالف بود و هیچ سنخیتی با شیوه اندیشیدی اونها نداشت، شاید اونها هم به ترافیدین سیمین رو از در و دیوار دانشگاه بیرون رانده بودند. خوشبختانه همون دانشجویی که در کلاس های درسی اصلا با سیمین ممکن بود روبرو نشه، وقتی به خارج از دانشگاه میرفت کاملا سیمین رو میدید که همچنان در خیابان های اطراف دانشگاه میدرخشه.
در خارج از ایران شعر سیمین بهبهانی چقدر شناخته شده است؟
شاید بی تردید بشه گفت که در خارج از ایران قدر شعر شیرین سیمین در زمان حیات خودش بیش از داخل ایران شناخته شده بود. خانم دکتر فرزانه میلانی دوست عزیز و بزرگوار من دو کتاب درباره ایشون کار کردند و منتشر شده. من کارهایی کردم، دیگر همکاران ما و در میان ایرانیان حتی اگر تخصصی در شعر و ادب فارسی هم نداشتند، سیمین تابته جدا باختهی به نظر می رسید که هر بار در جمعی حاضر می شد بارها من دیده بودم ابراز احساسات جمع به اوج می رسید و من خودم چند سال پیش در جمعی که در دانشگاه UCL برگزار شده بود به ایشون لقب مادر ملت رو دادم که با استقبال فراوان روبرو شد و بی تردید شایسته این لقب بود و هست و هرچه زمان بگذره بیشتر قدرش شناخته خواهد شد و در اینجا که ما از میزانی از آزادی مایه از آزادی برخورداریم بی‌تردید سیمین تا مدت‌ها قدرش شناخته تر خواهد موند تا در داخل ایران و به ویژه در محافل رسمی ایران.
فکر میکنید آقای کریمی حکاک چه چیزی در زندگی و یا شعر سیمین بهبهانی هست که ناگفته موند، سیمین رفت و اون موضوع ناگفته مونده؟
سوال خوبی میکنید. شاید بشه گفت اون چیزی که ناگفته موند در کاری که سیمین کرد موضوع غنا در شعر در غزل فارسی بود، یعنی غزل عاشقانه داره. حبای 80 ساله مثلا غزل بسیار زیبایی است، ولی من به عنوان یکی از نگرندگان به صحنه غزل فارسی وقتی که استعداد سیمین رو در غزل میبینم و درگیری او رو با مسائل اجتماعی سیاسی میسنجم، فکر میکنم ای کاش همینقدر هم ذهنش متوجه غزل عاشقانه میمون و در بر اون متمرکز میمون. ولی البته در مواردی هم خب میشود گفت سیمین به مسائلی پرداخت که شاید اون چنان که باید ازش اطلاع نداشت. مثلا غزلی که داره درباره این که گویا عالمان آمدن داره از میراث ملی ایران امها میشه، اینها این خب ما قبول نداشتیم و میفهمیم که همه دولت‌ها این مشکلات رو دارن و به هر حال مسائل توسعه اقتصادی در تضاد قرار میگیره گاهی با حفظ آثار باستانی. ولی حقیقت این است که اون غزل شاید باید بشه گفت اندکی مبالغه درش شده. ولی اینها به کنار، سیمین بهبهانی نام نام‌آوری خواهد بود و در حقیقت میشود گفت همون لقبی که 30 سال پیش همکار عزیز من آقای دکتر علی محمد حق‌شناس به ایشون داد، یعنی نیمای غزل، روی ایشان خواهد موند و به راستی غزل فارسی تجدید حیات خودش رو مدیون حضور این بانوی بلند نظر و کوشا و بسیار وارد به دم و دستگاه شعر فارسی است.
احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات، نویسنده و مترجم، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موصل، بزرگترین سد عراق، را یک قدم بزرگ رو به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هرچه سریعتر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، اوباما از مداخله نظامی آمریکا و کمک به کردهای در حال مبارزه با اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی و همچنین نیروهای امنیتی عراق ابراز خوشنودی کرده است. با این همه رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که قرار نیست نیروی هوایی آمریکا بدل به نیروی هوایی بغداد شود و دولت عراق باید بتواند خود شرایط پایدار و آرامی ایجاد کند. روز یکشنبه آمریکا اعلام کرده بود که توجه نیروی هوایی ایالات متحده معطوف به آزادسازی سد موصل شده است. پیش از سخنرانی باراک اوباما، مقامات کرد بازپسگیری کامل سد موصل و مناطق اطرافش را در جریان 2 روز مبارزه سنگین تایید کرده بودند. با این همه وزارت دفاع عراق گفته که بخش اعظم این سد و نه همه آن آزاد شده است. دیدبان حقوق بشر امروز از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا 10 نفر از کسانی را که به گفته این نهاد تنها به دلیل ابراز عقاید و نظراتشان دستگیر و زندانی شدند، بلافاصله و بی قید و شرط آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر با بررسی پرونده 189 تن که در 3 زندان در کرج نگهداری می شدند، این گزارش مبسوط را تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، از میان پرونده های بررسی شده در 63 مورد افراد تنها به دلیل ابراز عقیده یا استفاده از حق تجمع دستگیر و زندانی شدند و در 35 مورد دیگر افراد زندانی به دلیل محاربه به مرگ محکوم شدند. ساعت 11:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات شاهین نگاری شهروند بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خود دانش آموخته دانشگاه مجازی بهائیان است که پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه به تدریس دیگر دانشجویان بهائی این دانشگاه مشغول شد. در خرداد ماه سال 90 او همراه با شمار دیگری از اساتید و مسئولان دانشگاه نیمه حضوری و غیر انتفاعی بهائیان در منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بردن شاهین نگاری به منزل آنها آمده بودند از محل بازداشتگاه و دلیل بازداشت و اتهامات این شهروند بهائی اهل تهران چیزی نگفتند. دانشگاه مجازی بهائیان در سال 1360 و پس از آنکه جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند، توسط شماری از شهروندان بهائی راه اندازی شد تا تدریس دانشجویان و جوانان بهائی را عهده‌دار شود. این دانشگاه در سالهای ابتدایی فعالیت خود کلاس‌های درس را به صورت حضوری برگزار می‌کرد، اما با افزایش فشارها بر گردانندگان آن، کلاس‌های درس ابتدا نیمه حضوری شد تا اینکه در دهه 80 به دانشگاهی مجازی و غیر حضوری تبدیل شد که اساتید آن از سراسر دنیا به صورت آنلاین به تدریس دانشجویان مشغول بودند. آقای نگاری پس از 40 روز تحمل بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شد. اتهام او همچون دیگر بهائیان بازداشت شده، عضویت در جامعه بهائی و تبلیغ برای این آیین بود. شاهین نگاری در دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او که پدر 2 فرزند خردسال است، همکاری با دانشگاه علمی بهائیان بود. شاهین نگاری در دی ماه همان سال با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و برای اجرای حکم 4 سال حبسش روانه زندان شد. این استاد دانشگاه جامعه بهائیان همچون دیگر زندانیان بهائی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را در کنار دیگر اساتید و مسئولان دانشگاه بهائیان و مدیران جامعه بهائی در این زندان بگذراند. آقای نگاری از زمانی که در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. در خرداد ماه سال 93، شاهین نگاری همراه با نزدیک به 50 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشتند که در آن نامه خود را از هر گونه ارتکاب به گناه و بزه مبرا می‌دانستند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها شاهین نگاری در این حال با برشمردن تخلفات قانونی صورت گرفته در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و دادرسی خود تأکید کرده بودند که اگر حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که محاکمه آنها با رعایت ضوابط قانونی و حقوقی انجام شده، فقط یک نمونه از محاکمات آنها را از رادیو و تلویزیون ملی پخش کند. در نامه دیگری که در آبان ماه سال 92 به امضای شاهین نگاری و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رسیده بود، این زندانیان از مقام‌های مسئول خواسته بودند که از به گفته آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنند. شاهین نگاری دوره محکومیت به 4 سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
اشاره میکنیم که دیدگاه های خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 روی پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. همچنین میتوانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. تکرار میکنیم 2420-603-87-41-50. فشرده خبرها 11:30 ایران.